بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 422 صفحه 80. ولما کان مزنت ان یقال انهما و این کان اعتباریین لکن لا شبهت فی کانهما ثابتین لموصوفهما فی نفس الامر عجابه. گفتیم که قران و حدود دو امر اعتباری هست، زیرا اگر بخواهند موجود فی خارج باشند تسلسل لازم میاد به بیانی که گفته شد. ممکن است کسی توهم کند که تسلسل علی حال لازم میاد، بر فرض هم که شما قدم و حدوث را امر اعتباری بگیرید باز نمیتوانید از اشکال تسلسل رها شوید، زیرا که این دو امر اعتباری برای اون حادث و قدیم ثبوت نفس الامری دارند، دیگه ثبوتشون اعتباری نیست بلکه ثبوتشون نفس الامری است. خب اگر اینها تکرار بشوند ثبوت اینها هم تکرار میشه. مثلا فرض کنید که قدمی رو اعتبار میکنید، این قدم ثابت میشود برای این قدیم، دوباره به ثبوتش توجه میکنید که ثبوت این قدم برای قدیم در ازل حاصل بوده، پس خود ثبوت هم متصف می شود به قدیم. دو مرتبه ثبوتی که این قدیم دوم برای اون قدم دارد، برای قدم اول دارد، بازی ثبوت نفس الامری است، او هم می شود ثبوت واقعی و اون هم می شود ثبوت قدیم. و همینطور هی ثبوت ها تکرار می شوند، قدیم ها تکرار می شوند یا ثبوت ها تکرار می شوند و حادث ها تکرار می شوند. درسته که حدوث و قدم امری هستند اعتباری، اما ثبوتشون برای موصوفشون امر نفس الامری است. پس اگر ما بتوانیم این امور اعتباری را تا بی نهایت ببریم، ثبوت ها هم تا بی نهایت می روند، چون ثبوت ها نفس الامری هستند تسلسل در امور نفس الامری واقع می شود. از شما نمی توانید با اعتباری کردن قدم و حدوث مشکل تسلسل حل کنید. تسلسل علی حال لازم میاد. شما می گفتید اگر قدم و حدوث موجود فی الخارج باشند تسلسل در خود قدم و حدوث لازم میاد، ما اعتباری اینها رو اعتباری میکنیم تا تسلسل در قدم و حدوث لازم نیاد. ما میگیم که درسته، شما با این کار تسلسل رو در حدوث و قدم از این بردید، ولی اصل تسلسل از این نرفت، چون این حدوث و قدم ولو اعتباری هم اما برای موصوفشون در نفس الامر ثابت هم. پس ما ثبوت نفس الامری داشته باشیم خواهیم داشت، هر چقدر که قدم و حدوث تکرار بشنن ثبوت هم تکرار میشه، چون هر قدیم و حادثی که متولد بشود ثابت است برای موصوف خودش. اگر قدیم و حادث بتوانند تا بی نهایت بروند، موصوف هاشون هم ثبوتی که برای موصوف دارن نیست تا بی نهایت میتواند بروند. حالا تسلسل در امور اعتباری اجازه دادید، یعنی در قدم و حدوث، چگونه تسلسل در خود ثبوت که امر نفس الامری قبول میکنید؟ پس اعتراض بر شما بارده. احتمال اینجور اعتراضی بر مصنف بود، لذا مصنف جواب میده. اصل اعتراض بخونید، صفحه 422 22 هست، این صفحه هستون. چون در اینجا مزنه این بود که گفته شود انهما، یعنی حدوث و قدم، ولو امر اعتباری هست، اما شبهه نیستن که این دوتا برای موصوفشون فی نفس الامر ثابتن، پس ثبوتشون میشه نفس الامری اگرچه خودشون اعتباری هستن. ثبوت کل منهما فی نفس الامر، دوباره ما در خود همون ثبوت بحث میکنیم که یه امر نفس الامری، میگیم ثبوت هر یک از قدم و حدوث فی نفس الامر برای موصوفشون، یا این ثبوت حادث است یا این ثبوت قدیم است، و یلزم تسلسل در خود ثبوت که یک امر نفس الامری. حالا تسلسل در اعتباریات لازم میاد، شما میفرمایید تسلسل در اعتباریات ایراد نداره، اما تسلسل در واقع هم که این ثبوت لازم میاد، اینو دیگه نمیشه دیگه مشکل نداره. سلام علیکم. تسلسل در اعتباریات که حدوث قدمان اشکال نداره، تسلسل در ثبوت اشکال خواهد داشت. البته اینو من بعد از خارج عرض می کردم، شایدم روشن باشه که امر اعتباری رو گاهی می توانی برای یک موصوفی به طور حقیقی اثبات کنی. مثلا در امکان این چنین گفتم، امکان امریست اعتباری، وجود خارجی ندارد، ولی در این حال برای ممکنات واقعا ثابت است. یعنی این ممکن واقعا دارای امکانه، نه اعتبارا دارای امکان باشه و واقعا دارای وجود یا امکان باشه، این واقعا دارای امکانه. پس ثبوت این امکان که امریست اعتباری برای موصوفش ثبوتیست واقعی. به تعبیر اصطلاحی میگن امکان امر وست که امکان است اعتباریست، اتصاف که ثبوت این وصف للموصوف است حقیقی است. می شود که وصفی اعتباری باشد و اتصاف به اون وصف حقیقی باشه. در معنی هم همینه، بر فرض شما ثابت کردید که حادث و قدیم یا حدوث و قدم دو وصف اعتباری هستند، ثبوتشون برای موصوفشون یا به تعبیر دیگه اتصاف موصوفشون به خودشون به اینها می شود حقیقی. وقت اتصاف یا ثبوت حقیقی است، تسلسل در این اتصاف یا ثبوت واقع می شود، به این دیگه تسلسل حقیقی است، حتما ایراد خواهد داشت. چون این احتمال این اشکال در اینجا می رفت، مصنف جواب داد. جواب اینه که درسته هرگاه قدمی اعتبار شود ثبوت واقعی تحقق پیدا می کند، و همچنین هرگاه حدوثی واقع شود ثبوت حقیقی محقق میشه. اینو قبول داریم، ولی قدم و حدوث با اعتبار درست میشه. اگر اعتباری نباشد ثبوت واقعی پیدا نمیشه، چون وقتی قدیم و حادث ما نداشتیم دیگه ثبوت نخواهیم داشت. پس عقل باید اولا اعتبار کند حدوث یا قدم رو، تا ثانیا فی نفس الامر ثبوتی تحقق پیدا کند. حالا ببینیم عقل این سلسله قدم و حدوث رو تا کجا میتونه اعتبار کنه. فرض کنید 1000 تا قدم و 1000 تا حدوث رو اعتبار کرد، خب 1000 تا ثبوت درست میشه. اما این عقل رو میتونه این اعتبارش رو تا به نهایت ببره. یه زمانی دیگه اعتبار رو قطع میکنه، حدوث و قدم تشکیل نمیشن. وقتی حدوث و قدم تشکیل نشدن ثبوت واقعی تحقق پیدا نمیکنه، و در نتیجه ثبوت هم سر همون اضافه قصد میشه، دیگه ثبوت ادامه پیدا نمی کنی تا بی نهایت. پس بنابراین تسلسل در قدم و حدوث میشه تسلسل اعتباری، و تسلسل در ثبوت میشه تسلسل حقیقی. ولی مهم اینه که تسلسل اعتباری در حدوث قدم واقع نمیشه، یعنی تا بی نهایت عقل ما تا بی نهایت اعتبار نمی کنه، تا نتیجه این بشه که ثبوت های نفسال انبیان بی نهایت بشن. هر جا که اعتبار حدوث و قدم قطع شد ثبوت واقعی هم قطع میشه. خب حدوث و قدم تا بی نهایت اعتبار نمیشوند، پس ثبوت هم تا بی نهایت حاصل نمیشوند. به این ترتیب هم تسلسل در اعتباریات واقع نمیشه، هم تسلسل در اون امر واقعی واقع نمیشه. بله هرگاه حدوث و قدمی حاصل شد، اعتبار شد، ثبوتی محقق میشود اولا، و این ثبوت مجدداً متصف می شود به قدم و حدوث ثانیاً. ولی اگر من دیگه اعتبار و حدوث قدم رو قطع کردم، همینجا قطع میشه. اگر ادامه دادم دوباره ثبوت بعدی حاصل میشه، اتصاف بعدی میاد، یعنی همین ثبوت بعدی متصف میشه به حدوث قدم و قضیه ادامه پیدا میکنه، ثبوت ادامه پیدا میکنه. ولی وقتی من وصف رو قطع کردم، دیگه اعتبار نکردم، ثبوتی حاصل نمی شود و تسلسل در ثبوت رخ نمی دهد. این جواب چون که در اینجا مزنه این گفتار بود، عجابه جواب لماست. مصنف جواب داد به انهما، یعنی حدوث و قدم، یعنی قطعان به انقطاع اعتبار. حدوث و قدم را اگر اعتبار نشود این دیگه ادامه پیدا نمی کنند، و در نتیجه ثبوتشون از ما پیدا نمی کنه. یعنی ان ثبوت ها ما فی نفس الامر انما یتحقق فی ذهن ثبوت ها ما فی العقل. اگر شما در عقل اینا رو ثابت کردید، یعنی قدم و حدوث رو در عقل ثابت کردید، یعنی اعتبار کردید، وقتی یه حدوثی تو خارج درست میشه، یه ثبوتی تو خارج درست میشه، پس اول باید این دوتا در عقل شما ثابت بشنن، یعنی اعتبار بشنن، تا بعد از این که اعتبار شدن در خارج ثبوتی پیدا کنن. بنابراین ثبوت خارجی تابع ثبوت ذهنی است. اگر شما ثبوت ذهنی رو که ازش تعبیر میکنید به اعتبار قطع کردید، ثبوت خارجی هم قطع میشه. و چون ثبوت ذهنی تا بی نهایت نمی رود، یعنی اعتبار تا بی نهایت نمی رود، قهرن ثبوت خارجی هم تا بی نهایت نمی رود و قطع می شود. یعنی ثبوت هم ما، یعنی ثبوت این بدم حدوث در نفس الامر که ثبوت خارجی است، این نمایت حقق فی ذن ثبوت هما فی العقل که اعتبار است. یعنی اول باید در عقل ثابت بشنن که اعتبار بشه، بعد که ثابت شدن اون وقت در نفس الامر ثبوتی پیدا می شود. الان شروع کنید، الان شروع کنید تا شب اعتبار کنید. اولا خسته میشید، ثانیاً تا شب هم اعتبار کردید تا بی نهایت نرفتید، بالاخره اعتباراتتون محدوده، میگید یه میلیارد اعتبار کرد، تموم که نشد، بی نهایت که نشد. اولا حوصله ندارید، دها میکنید، وقتش هم ندارید، حوصلش هم ندارید، دها میکنید. ثانیاً همون اول حوصله‌شو ندارید، ثانیه وقتشو ندارید، بالاخره به شب که رسید قد شد، بازم چقدر مهدی یه تعداد مهدی دید خارج
از ساخت
باشه نبسته همون دیگه مهدی این سلام و سلام قبلا گفتیم، سلام و سلام قبلا گفتیم، این اشاره داره نقل میکنه سلام و سلام، ولی این عبارت مصنفه، منتها این عبارت مصنف قبلا گذاشته. خب ثبوت نفس الامریشون تابع ثبوت عقلی است، یعنی ثبوت خارجی تابع اعتبار عقلی است. اگر اعتبار عقلی قطع شد، ثبوت خارجی هم قطع می شود. فکلما اعتبرهما العقل، هر زمان که عقل اون قدم و حدوث رو اعتبار کند که ثبوت عقلی برای این دوتا پیدا شود، ممکن است وصف کنید شما ثبوت این دوتا رو بل قدم و حدوث. این بل قدم و حدوث که یه جمله بعد میاد متعلق به ثبوته. ممکن است متصف کنید ثبوت این قدم و حدوث رو از این جهت که ثبوت است لهما، از این جهت که ثبوت خارجی است لهما، میتونید متصف کنید به قدم و حدوث. دو مرتبه برای ثبوت قدم و حدوثی درست شد و این قدم و حدوث دو مرتبه ثبوت پیدا میکنن که اون ثبوت دوباره متصف میشه به قدم و حدوث و هکذا. هی ثبوت ها تکرار میشن، قدم و حدوث ها تکرار میشن، ولی اول توجه داشته باشین قدم و حدوث باید اول تکرار بشه تا ثبوت بعدن تکرار بشه، چون تکرار ثبوت وابسته به تکرار قدم و حدوث. اگر تکرار قدم و حدوث قطع شد، تکرار ثبوت هم قطع میشه. لیکن اعتبار عقل نسبت به قدم و حدوث منقطع است لا محاله. فینقطعانه، یعنی فینقطعانه حدوث و قدم به انقطاع اعتبار. وقتی به انقطاع اعتبار حدوث و قدم منتهی شد و منقطع شد، ثبوت هم منتهی می شود و منقطع می شود و دیگه تسلسلی لازم نمی آید. به خلاف آن جایی که این دوتا یعنی حدوث و قدم موجود در خارج باشند و به اعتبار ما وابسته نباشند، و تسلسل در خارج پیش میاد، توقف بر اعتبار من نداره که بگم من قدرت بر اعتبار تا بی نهایت ندارم، اعتبار رو قطع میکنم، چون دیگه رفتی به اعتبار من نداره، اون موجود در خارجه و خودش بدون دخالت من ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت. وقت اگر اینها یعنی قدم و دوست تا بی نهایت ادامه پیدا شد، ثبوت هم بی نهایت ادامه پیدا میکنه. سه تا تسلسل واقع میشه، یکی در قدم، یکی در حدوث، یکی در ثبوت. ولی وقتی این دوتا اعتباری باشن، با قطع اعتبار در این دوتا اون ثبوت واقعی هم قطع خواهد شد و تسلسل لازم نخواهد آمد. خب مطلب باقی مونده از قدم و حدوث اینه که بین قدم و حدوث تناقضه، بین قدم و حدوث تناقضه، چون قدم رو تفسیر میکنیم به عدم مسبوقیت و حدوث رو تفسیر میکنیم به مسبوقیت. مسبوقیت و عدم مسبوقیت بینشون تناقضه. پس اون چه که تفسیر می شود به این دوتا یعنی حدوث و قدم نیز بینشون تناقضه. اگر بین دو تفسیر تناقضه، بین اون دو مفسر هم تناقضه، یعنی بین مسبوقیت و عدم مسبوقیت تناقضه، بین دو مفسر هم که حدوث و قدمه تناقضه. تناقضه یعنی قابل استماع نیستن، قابل استفاده نیستن، در یه جا نمیتونه شما هم حادث رو داشته باشید هم قدیم رو، یا هیچ کدوم نداشته باشید، اما به شرطی که در موضوع موجود بحث کنید. موضوعی که موجود داره یا حادث یا قدیم، هر دو نیست، هیچ کدوم نیست. اما در موضوع معدوم چرا؟ در موضوع معدوم این دو تا قابل ارتفاع هست. موضوع معدوم اونها میشه گفت حادث، نمیشه گفت قدیم، همیشه قدم رو سلب کرد، همیشه حدوث رو سلب کرد. در موضوعی که موجود باشد این دو تا تناقض دارن و قابل احتمال ارتفاع نیستن، اما اگر معدوم رو اضافه کردیم تناقض برطرف میشه، چون این دو تا دیگه قابل ارتفاع میشن و جایی که قابل ارتفاع باشه تناقض نیست. خب پس در موضوع موجود این دو تا تناقض دارن، یعنی قابل احتمال نیستن، قابل ارتفاع نیستن. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در منطق گفته شده که اگر دو طرف نقیض رو خواستیم که یه منفصله بگنجونیم، اون منفصله میشه منفصله حقیقیه، که یک طرفش این نقیضه، طرف دیگرش اون نقیضه. منفصله مانعت الجمع و مانعت الخلق اینطور نیستن، دوتا نقیض نیستن، بلکه بدل نقیض در یکی اعم در یکی اخص قرار داده میشه. یک طرف نقیض با اعم خودش و با اخص خودش مقایسه میشه، اون وقت منفصله مانعت الجمع یا مانعت الخلق تشکیل میشه. اما اگر یک طرف نقیض و نقیض خودش مقایسه بشه، منفصله حقیقی تشکیل میشه. خب این دو مطلب، حالا این دو مطلب رو با هم جمع میکنیم. گفتیم که بین قدم و حدوث تناقض است. مطلب دوم این که هر جا تناقض بود منفصله حقیقی تشکیل میشود، نتیجه میگیریم که پس بین قدم و حدوث منفصله حقیقی صدق میکند. یعنی قدم و حدوث رو میشه دو ضلع یک منفصله حقیقی قرار داد و اعلام کرد که این دو ضلع نه قابل اجتماع نه قابل ارتفاع. و تصدق الحقیقیه بین هما، یعنی منفصله حقیقیه بین قدیم و حادث صدق میکنه. فی ما اذا کان الموضوع هو الموجود، در صورتی که موضوع موجود باشه، هر کدام اگر معدوم باشه انفصال حقیقی صدق نمیکنه، چون تناقض دیگه نیست. قابلیت ارتفاع هست، اگر قابلیت ارتفاع هست تناقض نیست. تقول ما الموجود اما قدیمون، ببینید موضوع رو موجود قرار میده، محمول رو اما قدیمون و اما حادثون قرار میده. در چنین حالتی اما قدیمون و اما حادثون منفصل حقیقی تشکیل میدن. اما اگر بگه المفهوم اما قدیمون، المفهوم یعنی چه مفهومی که مصداقش در خارج هست، چه مفهومی که مصداقش در خارج نیست، اینو نمیتونه متصف کنه به اما معدومون و اما موجودون. منفصل حقیقی در او صادق نیست، اما در موجود صادق. منفصله حقیقیه در متضادینی که لا ثالث لهما هست صادق است، از این باب که اون متضادان به متناقضان زد می کردند و الا ما اعتبارمون اینه که منفصله حقیقی از متناقضان تشکیل بشن یا از چیزی که حکم متناقضان را دارن. این تضاد زدان لا ثالث حکم متناقضان را دارن، ازا می تونن طبیعی حقیقی تشکیل بدن. مثل مثلا فرد و زوج، فرد و زوج رو گفتن که منفصله حقیقی تشکیل میدن، بعد بهشون گفتن خب این دو تا که ایجابی هست، شما میگید تناقض بین یک سلب و یک ایجابه، این دو تا ایجابی هست، جواب دادن که فرد جانشین لا زوجه و لا زوج با زوج تناقض داره، یا زوج جانشین لا فرده و فرد با لا فرد تناقض داره، که فرد و زوج رو برگردوندن به فرد و لا فرد، یا برگردوندن به زوج و لا زوج تا تناقض درست بشه، زدان لا ثالث رو برمیگردوندن به متن متناقضان، بعد منفصل حقیقی رو درست میکنه. نه نمیتونیم بگیم اینجا حدوث و قدم زدانن. اگه زدانن شما باید در تفسیرشون دو امر ایجابی بیارید، در تفسیرشون امر سلبی میارید، بگید مسبوقیت و عدم مسبوقیت. پس نمیتونید دو امر ایجابی بگیرید، چون تفسیر دقت کنید تفسیر مفسر رو معرفی میکنه. اصلا قانون منطقیه که معرف معرف رو معرفی میکنه. شما از معرف میتونید بفهمید معرفتون چیه. الان اگر معرفتون عدمیست، میفهمید که این معرف ولو به ظاهر ثبوتیه ولی در واقع عدمیه، چون برای تعریف میشه عدمی. همیشه این مطلب رو در نظر داشته باشید که در جاهایی که ما امری رو تفسیر میکنیم به اون تفسیر اهمیت زیادی میدیم، زیرا اون تفسیر میتونه حقیقت رو اون شای رو برای ما تبیین کنه، به خصوص اگه تفسیر حدی باشه، چون دیگه کاملا حقیقتش رو روشن میکنه. الان در فرض هم حدی نباشه، بالاخره اگر هم قراردادی باشه میبینیم تفسیر سلبیست، کشف میکنیم مفسر هم باید سلبی باشه. در اینجا میتونه رو حدوث قدم یکی سلبی یکی ایجابیه ولی هر دو به ظاهر ایجابیه پس تناقض بینشون هست نه نه خیر لازم نیست لازم نیست شیء موجود باشه که تناقض ثبت کنه ممکنه در مدون تناقض ثبت کنه در یه جاهای خاصی ما تناقض رو در موجوده در موضوع موجود میبینیم مثلا فرض کنید اشیاء ما موجود و ما معدوم اینجا دیگه اشیاء موجود چه نمیگی اگه بگیم اشیاء موجود ما موجود و ما معدوم که غلطه پس اشیاء ما موجود و ما معدوم مثلا وجود در موضوع که شیعت اعتبار نشده لذا تو نسیم تقسیمش کنیم به ما موجود و ما معدوم اینی که ما موضوع رو موجود میگیریم در یه جاهای خاصه نه در هر تناقضی در بعضی از تناقض اصلا لازم نیست وجود موضوع رو موجود بگیرید اگر هم موجود بگیرید نمیتونید تناقض رو درست کنید مثلا یه شیء ما موجود و ما معدوم خب شغال اون هر موجود این مقدیمون و این محادش چرا این جا منفصل منفصل حقیقی است؟ در عبارت دیگر چرا طرفین این منفصل تناقض دارند؟ لأن تردید بین قدم و حدوث در واقع تردید بین مسبوقیت و سلب مسبوقیته و مسبوقیت سلب مسبوقیت تناقض دارن پس حدوث و قدم هم تناقض دارن و قهرن میتونن مفصل حقیقی درست کنن فلای از تمعان ولای ارتفاعن واقع فادیس فلای از تمعان ولای ارتفاعن حفظ قدیم واقع فلای ارتفاعنه خب فلای استمان ولای ارتفاع یعنی خصوصیت منفصل حقیقی در اینها برقراره پس اینها میتونن منفصل حقیقی تشکیل بدن چون در منفصل حقیقی اینطوره که دو طرف لای استمان ولای ارتفاع این دوتا هم که مسئولیت و عدم مسئولیت یا حدوث و قدمان لای استمان ولای ارتفاع پس میتوانن تشکیل دهنده منفصل حقیقی باشن خب بعد از این که منفصل حقیقیه رو در حدوث و قدم صادق کردن می فرمان که منفصل حقیقی در وجوب غیری و وجوب به ذات هم صادقه خب الان تو باید بعدم توضیح بده بشه چه مناسبت بود که وارد این بحث شدید شما در بحث در حدوث و قدم داشتید بحث در وجوب به ذات وجود به غیر نداشتی چه رفتی سراغ وجود به ذات وجود برسی این سوال پیش میاد که اینو انشاءالله بعد جواب میدم الان اول اصل بحث رو تشریح بکنم بعد ببینیم که به چه مناسبت مصنفین بحث در اینجا آورده میفرماد واجب به غیر و واجب به ذات هم این چنینن که بینشون اجتماع ممکن نیست ارتفاع هم ممکن نیست البته ما نمیخواهیم بین واجب بالغیر و واجب بذات تناقض درست کنیم ولی اگر هم تناقض درست کنیم اشکال نداره واجب بذات آن است که ذاتش مقتضی وجود است واجب بالغیر این است که ذاتش مقتضی وجود نیست مقتضی هست و مقتضی نیست تناقض داره وقتی این دو تا تناقض داشتن مفسرشون هم که واجب بالغیر و واجب بذات تناقض داره ما لزومی نداره این کارو بکنیم ولی این کارو بکنیم درسته همونطور که توجه کردید به بیانات گذشته اعتماد میکنیم و با بیانات گذشته ثابت میکنیم که اجتماع این دوتا جایز نیست ارتفاعشون هم جایز نیست نتیجه میگیره پس بینشون تناقضه اگر بینشون تناقضه قابل هستن که منفصل حقیقی درست کنن اما باز هم در موضوع موجود در موضوع موجود این چنینه که اینو توضیح میدم واجب بالغیر اونیست که در واقع ممکن است ولی با عطایی که علت به او کرده شده واجب میدونید که هر جا امکان هست تا وجوب بالغیر نیاد وجود نمیاد وجوب بالغیر اولا باید حاصل بشود تا وجود بالغیر نیاید خوندین در جاش که اول امکان است بعدن ایجاب است بعدن ایجاد است یعنی ایجاب قبل از ایجاده اولا باید یه شیء واجب بالغیر بشود تا بتواند موجود شود قاعدا به ما میگه شیء ما لم یجب لم یوجد اول باید ایجاب بشه بعد موجود خب پس هر جا وجوب بالغیر بود امکان هست با توجه این مطلب، از یک موجود نمیتوان وجوب به ذات و وجوب بالغیر رو که همون امکان است سر کرد. گفت این موجود نه ممکن الوجود است نه واجب الوجود. حالا اگر هیچ کدوم نیست چطور موجود شده؟ اگر موجود داشته باشید نمیتونید هر دو را سر کنید، چون چه اگر موجود است یا واجب است یا ممکن. به تعبیر دیگه اگر جای ممکن بذارید واجب بالغیر، چه که موجود است یا واجب بذات است یا واجب بالغیر، هیچ کدوم از این دوتا نمیتونه باشه. پس ارتفاع این دوتا یعنی وجود ذات و وجود بالغیر غلطه، اجتماعشون هم غلطه. واجب بذات نیست که احتیاج بغیر نداره، واجب بالغیر اینه که احتیاج بغیر داره. این دوتا اصلا با هم جمع نمیشه. قبلا هم ما اشاره کردیم که واجب بذات و واجب بالغیر با هم جمع نمیشن، پس اجتماعشون محال، ارتفاعشون هم محال، بنابراین تناقض بینشون هست و میتوانن منفصل حقیقی بسازن، منتها در صورتی که موضوعشون موجود باشه. اما اگه موضوع معدوم بود، نه واجب بالغیر برسد میکنه نه واجب بسات برسد میکنه، قابل ارتفاع هست، همونطور که در حدوث قدم گفتیم، همونطور که در حدوث قدم گفتیم که در موضوع موجود این دوتا قابل اجتماع نیستن، قابل ارتفاع نیستن، ولی در موضوع مطلق قابل ارتفاع هستن، اگر چه قابل اجتماع نیستن ولی قابل ارتفاع هستن، همچنین در وجود بالغیر بسات میگیم دوتا قابل اجتماع نیستن و در موضوع موجود قابل ارتفاع هم نیستند، اما در موضوع مطلق قابل ارتفاع هستند. پس اگر موضوعتون موجود باشه میتونید منفصل حقیقی تشکیل بدید یا نه. روشن شد هم تبیین مطلب هم اختصاص این مطلب به موضوع موجود، هر دو معلوم شد. حالا جای این حرفه که مصنف چرا در اینجا این مطلب را آورد؟ جواب میدن به خاطر مشابهت، نه که منفصل حقیقی رو در حادث و خطین مقیدن به این که موضوع موجود باشد تشکیل دادیم، در حادث قدیم مقید کردیم موضوع رو به این که موجود باشه و گفتیم اگر معدوم باشه منفصل حقیقی تشکیل نمیشه. یعنی این همین مطلب رو در واجب و غیر واجب بذات داریم که اگر موجود، اگر موضوع موجود باشد انفصال حقیقی یا به تعبیری دیگه تناقض هست، اگر موضوع موجود نباشد انفصال حقیقی و به تعبیری دیگه تناقض نیست. چون از این جهت واجب بالغیر و بذات از یک طرف با حدوث قدم از طرف دیگر مشابهت دارند، مصنف بعد از اینکه بحث در حدوث قدم گفت مشابهش رو هم بحث در مشابهش هم که واجب بالغیر و واجب بذات باشه اجرا کرد. توجه کردید به خاطر این مشابهت اینجا این بحث آورده و الا جهت دیگه برای ذکر این بحث در اینجا نیست. و بین ذاتی و غیری، یعنی وجوب ذاتی و وجوب غیری اینطوره، و تصدق الحقیقی بین هما، یعنی بین اون حدوث قدم و تصدق بین از ذاتی و غیری. کجا؟ نه خوب نیست. بعد توی شهرتون چی داره؟ توی شهرتون داره و کذا؟ یه دید کذا؟ خیلی خوب برمی شو باب تو مثلا هست حتما و بین از ذاتی بلغیری و قبل از بین باید باب باشه، نسخه شما نداره جا انداخته، چون در شهرش هم باب آمده دیگه. بله؟ نه این بعد ببینید اصخاهی لاحیده دیگه درست میشه. اگر این بین از ذاتی و غیری باب نداشته باشه و مرتبط باشه به حدوث و قدم، دیگه اون وقت دوباره لاحیده لازم نیست بکنید. چرا مصنف این بحث در اینجا مطرح کرده؟ مناسبتش چیه؟ خب مربوط به حدوث و قدم میشه. اگر باب نباشه این مطلب بعدی هم مربوط به حدوث و قدم میشه. دیگه سوال نمیشه که چرا لاحیده، چرا مصنف این بحث در اینجا مطرح شد. خب معلومه مصنف مطرح شد. از این که لاحیده در توضیح میکنه معلوم میشه که این بحث فرق داره با بحث حدوث قدم و به خاطر مشابهت جزء و بحث حدوث قدم آمده. پس حتما باید باب باشه. هم کار مرحوم لاحیده و توضیح مرحوم لاحیده نشون میده که باب در اینجا هست، همین که تفسیرش و شدای است، این و شدای است هم با کدام آورده، معلوم میشه که میخواد بگه این مطلب در دیگری است غیر از او، مثلا مثل او کدام اناشامینه. همه عبارات نشون میده که در کتاب شما با افتاده. خیلی دفاع نکنید، گاهی از اوقات ممکنه کتاب شما غلط باشه، همش که لازم نیست مال ما غلط باشه. البته را یستق الحقیقیه بین الوجوب ذاتی و الوجوب غیری، منتها فعل موجود، یعنی در موضوعی که موجود باشد. اگر موضوع معلوم باشه، منفصل حقیقی بین وجوب ذاتی و وجوب غیری تشکیل نمیشه. خب اگر منفصل حقیقی صادق است، باید هم استماع ممتنع باشد هم ارتفاع ممتنع باشد. چگونه ممکن است هم استماع ممتنع باشد هم ارتفاع؟ اما من الجن، یعنی استماع واجب ذاتی و واجب غیری ممنوع است. فلما مره که مامر عبارت از این بود که واجب ذات لایکون واجب غیر توضیح دادیم، قبلن هم گذشته، چون واجب ذات اونی که علت نداره واجب غیر، اونی که علت داره، اونی که علت نداره دیگه نمیتونه علت داشته باشه، پس نمیتونه واجب غیر باشه. و اما من الخلاف، اما این که میگیم واجب ذات و واجب غیر هر دو مرتفع نمیشن، ممنوع از خلاف به یک موضوع از این دوتا و ارتفاع این دوتا در یک موضوع. علتش اینه فل مسابقت الوجوب الغیری علی امکانت الموضوع الموجود، زیرا که در موضوع موجود، این فل موضوع الموجود رو مقدم معلوم میکنم، زیرا در موضوع موجود وجوب غیری با امکان مسابق است. یعنی اگر موضوعی داشته باشید که موجود باشه، حتما اون اگر ممکن است واجب الغیر است، و اگر واجب الغیر است ممکن است. چرا؟ چون این واجب الغیر و امکان با هم مسابقت دارن. دلیل مسابقت شنو اینه، لمامر، لمامر دلیل مسابقته که الممکن مالمیت بلم جوکن. پس هر ممکن موجودی، الان بحث ما در ممکن موجود ها، بحث ما در موضوعی که موجود باشه، هر ممکن موجودی واجب الغیر است. و چون از موضوع موجود نمیتوان امکان و وجوب هر در رو رفع کرد، نمیتوان جانشین امکان یعنی وجوب بالغیر و وجود بالذات هم رفع کرد، رفع هر دو جایز نیست. پس در این عبارت دو مطلب ثابت شد. اولا ثابت شد که امکان همون وجوب با وجوب بالغیر مسابقه، همون نه، همون وجوب بالغیر نیست، از نظر مفهومی فرق داره. امکان با وجوب بالغیر مسابقه، این اولا ثابت شد. ثانیا معلوم شد که امکان و وجوب به ذات نمیشه از یه موضوع موجود مرتفع کرد. نتیجه گرفته شد که مسابق امکان رو هم با وجوب به ذات نمیشه از یه موضوع موجود مرتفع کرد. این تمام استدلالشون برای این که ثابت کند ارتفاع وجوب به ذات و وجوب به غیر از یک موضوعی که موجود است محال است. و این نماز ذکره او ها هنا، چرا مصنف این مطلب رو که صدق انفصال حقیقی یا به تعبیر دیگه وجود تناقض بین وجود ذاتی و وجود غیری است، چرا در این جایی که بحثش در حدوث قدم از ذکر کرد لل اشتراک فی الموضوع الموجود، زیرا که اشتراک دارد این بحث که بحث انفصال، بحث مقایسه ذاتی و غیری است، اشتراک دارد با بحث قبلی که بحث مقایسه و حادث و قدیمه. چون بحث مقایسه ذاتی و غیری مشارک است با بحث حدوث قدم، مشارک است در موضوع موجود، مصنف این رو در اینجا ذکر کرد. به خلاف الحقیقیه بین ثلاثه کمامر، یه منفصله حقیقی هم بین ستا، یعنی بین ستا ماده قضایا که وجوب و امکان و امتناع برقرار میشه، انفصال حقیقی. ولی در اون انفصال حقیقی موضوعتون منحصراً موجود نیست، موضوع میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه. دو تا انفصال حقیقی هم درست میشه، اشی اما واجب اولا، اونی که واجب نیست اما ممکنه اون اولا، دو تا منفصل حقیقی تشکیل میشه. در از منفصل حقیقی اول واجب رو استخراج میکنیم، از منفصل حقیقی دوم ممتنع و ممکن رو. خب این دو تا منفصله هر دوشون قابل رفعن، هر دوشون قابل رفعن، به شرطی که اولایی رو که در منفصله اول آمده تعیین کنید. یعنی مثلا اولادش ممکن واد مطلق اشیا، یعنی چه ممکن چه موجود که معدوم مطلق اشیا، یا واجبن یا نه. نه رو بگید مثلا ممکن، این قابل ارتفاعه که نه واجب باشد نه ممکن بلکه ممکنی باشد، چون ما موضوع رو شرط نکردیم موجود باشه، موضوع معدوم رو هم در تقسیم ما داخله. پس می توان از این موضوع که معدوم است هم وجود رو نکرد هم امکان نکرد. نیم سراغ منفصل حقیقه دوم که یا ممکن است یا ممکن، هر داره می توانیم نکنیم که نه ممکنه باشه نه ممکن بلکه واجب باشه. پس هر کدوم از دو منفصله رو نگاه کنید ببینید از موضوع میتونید نفیش کنید، از موضوع میتونید نفیش رفعش کنید. مجموع ستا با همو نمیشه رفع کرد مگر اینکه موضوع رو موجود فرض کنید. اگر موضوع رو موجود فرض کردیم دو تا رو نمیشه رفع کرد، سومی که اصلا داخل نیست که بخوام رفعش کنیم. اما اگر موضوع رو مطلق قرار بدیم ستا رو نمیشه رفع کرد، ولی دوتا رو میشه رفع کرد. چون دوتا رو میشه رفع کرد پس بین دوتا منفصل حقیقه تشکیل نمیشه، بین دوتا منفصل حقیقه تشکیل نمیشه، بلکه همونطور که تشکیل دادن تشکیل میشه. اما واجب اون اولا که اولا رو تطبیق نمی کنیم بر واجب و ممتنه، بر ممکن و ممتنه اجازه میدیم هر دو باشه و تناقض هست. و یک طرف واجبه یک طرف اولاست، اولا یعنی یا یا ممکن یا ممتنه، وقت نمیشه هم نمیشه هر دو طرف رو منتفی کرد، نمیشه هر دو طرف رو رفع کرد. پس تناقض اینطوری درست میشه. ولی اگر اولا رو تطبیق کنید بر ممکن تنها که منفصلت این دو طرف داشته باشه، چون موضوعتون موضوع موجود نیست ارتفاع ممکنه، مگه موضوع موضوع موجود باشه ارتفاع ممکن نیست. ما توضیح دیگه دادم فکر میکنم مطلب روشن باشه. بله دیگه اونم هست، در اون طرف هم هست اما ممتنع و اولا. این اما ممتنع و اولا لاش دو مصداق داره، یکی واجب یکی ممکن، مگر اینکه شما مگر اینکه شما منفصله اگر اول تشکیل داده باشید، یه منفصله اول تشکیل داده باشید واجب رو تو اون برده باشید، وقت در دومی که میگید اولا دیگه نمیتونید واجب رو در لا داخل کنید. مثل اینطور بگید الواجب الشیء اما واجب اولا، بعد اونی که لا واجب است اما ممتنع اولا، این اولای دوم یعنی ممکن، منحصر میشه به ممکن، دیگه نمیتونید برش دو سن اصلاح درست کنید. پس فرقی نمی کنه منفصل رو به این صورت شروع کنید، ظاهرا سوال شما اینه، منفصل رو به این صورت شروع کنید الشیء اما واجب اولا و اونیم که واجب نیست اما ممتنع اولا، یا برعکس بگید الشیء اما ممتنع اولا، الشیء اما ممتنع اولا و اونی که ممتنع نیست اما واجب اولا، هر دو جورش میشه گفت. یعنی منفصل اول بیارید و منفصل دوم اول بیارید، فرقی نمی کنید. انما ذکر و هاونا مصنف این مطلب زنگه ذکر للاشتراک فی الموضوع، چون این که این مطلبی که در اینجا گفته شد با مطلبی که مورد بحث ما سنی حدوثه دادن اشتراک دارن در موضوع موجود، یعنی حکمشون در موضوع موجود یکسانه، به خلاف حقیقیه ای که دائر است بین ستا که این منفصل حقیقی نیست، دو ستاش منفصل حقیقی نیستن. ستا با هم چرا؟ ستا با هم قابل اجتماع نیستن، قابل ارتفاع نیستن، ولی دو تاش قابل اجتماع نیستن ولی قابل ارتفاع هستن، به صورتی که موضوعتون مقید به موجود نباشه، موضوعتون مطلق باشه. بله؟ المفهوم باشه، از شی باشه، یه چیزی باشه؟ شیء مسابقه وجود میدونن، درسته شیء مسابقه وجوده ولی شیء و شیء ذهنی هم اطلاق میشه، مثل مفهوم میمونه. همونطور که مفهوم در ذهن موجوده و در خارج معدومه و به لحاظ خارج بهش میگیم معدوم، همونطور شیء اگر بخواد در خارج معدوم باشه هیچ عیبی نداره چون در ذهن موجوده. شیء مسابقه با وجوده بالاخره یا در ذهن موجوده یا در خارج. شما وقتی شیء رو تصور میکنید میتونید بگید این شیء از این که موجود باشه یا معدوم، همین که میگید از این که موجود باشه یا معدوم توجه کنید معنیش چیه، یعنی اون شیء که من در ذهن تصور کردم میتواند در خارج مصداق داشته باشد یا نه. این مهمه ها، این جز میکنه الان به یه عبارت کوتاه بین منطقی این اختلافات فراوانه و درگیری های زیاد که یه شیء موجوده یا نیست، یعنی مصداق دارد، یعنی اونی که شما توهم کردید در ذهنتون موجودش، یعنی مصداق داره. شریک الباری رو توهم میکنید اما مصداق نداره. مثلا میگیم ممکنه و موجود است، با اینکه تصور شده. وجود ذهنی کافی نیست، وجود خارجی مهمه. مسابقت رو من قبلها معنا کردم، فکر میکنم احتیاج به معنا کردن نداره، ولی خب دوباره احتیاطاً عرض میکنم. گفتیم بین امکان و وجود غیره مسابقت. مسابقت در جایی است که دو لفظ مفهومشون مختلف باشد، که در اینجا هست. امکان با وجود غیر دو مفهوم مختلفه، ولی مصداقشون یکسان باشد. یعنی هر مصداقی که برای ممکن داریم همون مصداق برای واجب غیر داشته باشیم، و بالعکس جهت صدقشون هم واحد باشد. چرا به این میگیم ممکن؟ به همون جهت هم بشنیم واجب غیر، البته در اساسی موجود باشه. به شیء موجود چرا میگیم ممکن؟ چون وجود ذاتیش نیست. به همین مناسبت هم بشنیم واجب غیر، چون وجود ذاتیش نیست، یعنی مقتضای ذاتش نیست. از جهت صدق واحد، مصداق هم واحد، فقط مفهوم مختلف. در این حالی بین این دو لفظ مسابقته. واجب بر غیر و ممکن این چنین هم پس کنیش مسابقت. المثل السابع و العشرون فی خواص الواجب، همونطور که از عنوان پیداست، عنوان مال خود مرحوم لایجی ها، اون درفتایی که نوشته مصاحب و کار نوشته بشید، به عبارت لایجی که میشه میشه فی خواص الواجب. این عنوانه، اعنی لوازم وجود الوجود، اینا سرخطه، این دیگه از عنوان بیرونه. بحث در خواص واجب است. خواص واجب رو ما در اینجا ذکر میکنیم و منظورمون از واجب هم واجب به ذاته، نه واجب به ذاته. سه تا خاصیت رو ما در ابتدا شروع میکنیم، بعدم میپردازیم به وجود و بحثی در وجود میکنیم که دیگه از وجود به ذات یه مقدار فاصله میگیریم. البته بحث رابطه نمی کنیم، ولی میبریم بحث رو وجود، در وجود بحث میکنیم. فعلا سه تا خاصیت که مربوط به واجب است ذکر میشود. خاصیت معناش اینه که در غیر موجود نیست، و ما باید کاری بکنیم که این سه تا در غیر موجود نباشن تا خاصیت به حساب بیان، خاصه به حساب بیان. خاصه مختص. اگر میگیم خاصه واجبن، یعنی در غیر واجب موجود نیستن. پس ما باید این ستا رو یه جوری تفسیر کنیم که در غیر واجب تعالی موجود نباشن. اول این است که جز ندارد، واجب تعالی جز ندارد. دوم این که جز چیزی نیست. سوم این که وجود از زائد بر ماهیتش نیست، بلکه عین ماهیتش است. مرحوم الهی میفرماد این سومی روشنه، اختصاص به واجب داره در هیچ نیست. اما اون دوتا اول اختصاص به واجب نداره. واجب تعالی جز ندارن، خب بعضی موجودات هم هستن که جز ندارن، چه در موجودات مجرد مثل عقول، چه در موجودات مادی مثل نقطه، اونا جز نداره. خود وحدت جز نداره و جز چیزی نیست. این خاصیت دوم، جز چیزی نیست. خب خیلی موجودات هستن جز چیزی نیستن، همین مجردات جز چیزی نیستن، پس اختصاصی به خدا نداره. اینو چطوری حل میکنه؟ این مشکل چطوری حل میکنید؟ خاصه واجب تعالی رو دمی ذکر میکنید، ولی اختصاصی به واجب نداره، واجب در او شریک داره، چه پسه تو خاصه اوست. سومی رو اعتراض نداریم، سومی اختصاص به خدا داره و روشنه. اون دوتای دیگه چی میشه؟ این فرماید که منظور از این خاصه در اصطلاح این نیستش که هر یک مختص خدا باشد، بلکه منظور اینه که اینها لوازم وجود واجبند، لوازم وجود واجبند که در اصطلاح خواص واجب نامیده میشن، ولو تک تکشون به جز اخیری اختصاص به واجب ندارن. میبینید یه نوع خروج از اصطلاحه، یه نوع خروج از اصطلاحه. ایشون داره خواص رو تطبیق میکنه بر لوازم، میگه اینا لوازم واجبند پس خواصن. خب خواص غیر لوازمه، لازم ممکن لازم آن باشه، ممکن لازم خاص باشه. خواص این لازم خاص، چون ما رو دارید خواص رو تفسیر میکنید به لازم، که لازم میتونه مطلق باشه، هم خاص باشه هم آن باشه. این رو بیرون رفتن از اصطلاحه. خود مرحوم لایجا متمتیه لذا پرسش بر میگرده، میگه او تقول، یا در جواب این اشکال میگویی مرادمون این است که این ستا به جز اخیری لوازم واجب تعالان ولو اختصاص ندارند، یا جوری دیگه توضیح میدی جوری دیگه رو درستش میکنه، میگه خاصیت اول این نیست که جز نداشته باشد، ممتنع است که جز داشته باشد، این خاصیت اول، نه عدم جز، امتناع از جز. خاصیت دوم این نیست که جز چیزی نشود، ممتنع است که جز چیزی شود. خب مجردات ممتنعی نیست که جز داشته باشند، خدا میتونه اینا رو جوری بیافرینه که جز داشته باشند، جزشون مجرد باشه، حلول هم نکنه. چرا؟ مجرد با حلول سازگار نیست، با ترکیب که سازگاره، مجرد درست بسیطه ولی خدا این چنین قرار داده بسیطه، اما مجرد اگر حلول بکنه دیگه موجود مجرد نیست. اما اگر دوتا مجرد یه جز کنار هم باشن، هر دو میتونن مجرد باشن و کنار هم جمع شده باشن، منتها مشکل اینه که ترکیب میشه ترکیب اعتباریه، فقط بخواد ترکیب ترکیب حقیقی باشه باید الغی به اینها باشه، الغر هم همون حال و محل درست میکنه، یا حال و محل یا علت و معلول بودن، یا علت و معلول بودن، بالاخره یه الغی باید بینشون باشه. نه ایشون بعدن اشاره میکنه که مرادمون جزء خارجی است، جزء ذهنی مورد بحث ما نیست، جزء خارجی و جزء مقداری، این با بعضی بحث داره ایشون بعدن میاد میگه این که ما میگیم واجب تعالا جزء نداره، شما اینو هم نکنید برای اینکه جزء ذهنی نداره، این مخصوص این است که جزء خارجی ندارد و جزء مقداری ندارد. بیان میکنه میگه جهت ما خواهیم گفت که حتما باید جزء ذهنی اینطوری تفسیر کنیم که جزء خارجی نداره یا جزء مقداری نداره، نگید جزء ذهنی نداره، جزء ذهنی از بحث ما از بحث فعلی ما بیرونه، بعدا مطرحش میکنیم. حالا اینا مطالبی است که بعدا باید روشن بشه. اگه عرض میکنم اگر حلول کنه دیگه مجرد نیست، اما اگر مرکب باشه الغی هم بین دو جزء ترکیبی نباشه اشکالی نداره مجرد باشه، دو تا مجرد کنار هم قرار بگیرن چه ایراد داره، اشکالی که ترکیب حقیقی درست نکنن، چون اگه ترکیب حقیقی درست کردن یه نوع حلولی بالاخره صورت میگیره، حلول هم صورت گرفت در تجربه بیرون میاد. پس بنابراین توجه میکنید که امتناع جز بودن یا جز داشتن مال خداست، اما عدم جز داشتن جز نداشتن یا جز نبودن اختصاص به خدا نداره، امتناعش اختصاص به خدا داره. نظرشون خاصه ای رو که تا حالا گفتیم جز نداشتن است عوض میکنه، امتناع جز داشتن رو خاصه قرار میده، به این طریق هر سه میشن خاصه واجب تعالی، نه که فقط اخیری بشه خاصه واجب تعالی، هر سه میشه. بله المثل سابقا لشون فی خواص الواجب، یعنی لوازم وجوب وجوب، این داره دفع اشکال میکنه، لوازم خاصه رو تفسیر میکنه به لوازم، یعنی لوازم وجوب وجود التي يقال لها في الاصطلاح خواص الواجب، اصطلاحا بهش میگیم خواص الواجب ولو خواص الواجب نیست لازم واجبه، و ان لم يكن كل منها مختصا بالواجب، ولی اینکه هر یک به تنهایی مختص به واجب نیست، ستایی با هم به خاطر به برکت اون سبونی مختص به واجب هستند ولی دونه دونه مختص به واجب نیستند. فلا یارد، بنابراین ایراد نمیشه که ماشه ول خاصه الاخیره، سه تا خاصه رو مصنف ذکر میکنه، خاصه اخیر اینه که وجود واجب تعالی این ذاتشه، این ماهیتشه، یا به تعبیر دیگه وجود زائد بر ماهیت نیست، این اختصاص واجب به دقیق موجود دیگه نیست. پس ماسوای اخیره مورد بحثه، ولی اون اخیره رو همه قبول داریم که خاصه است، در اون دوتای دیگه تعبیر به خاصه کردیم ولی لازم رو اراده کردیم نه خاصه رو. فلا یارد که ماسوای خاصه اخیره، خاصه اخیره رو توضیح میده که هنوز بحث نکرده، که هنوز نیورده ذکرش میکنه، این کون الوجود این الماهی ایراد نمیشود که این ماسوای خاصه اخیره اختصاص ندارد به واجب، فلا یارد که ماسوای خاصه اخیره اختصاص به واجب ندارد. آخه ایراد اینه که اون خاصه اخیره اختصاص به واجب داشت ولی ماسوای این خاصه اخیره اختصاص به واجب نداره، میگن ایراد نمی کنیم. چرا؟ چون مراد ما از خاصه اعم است از خاصه و لازم. فإن تعلیل برای منفیه، یعنی برای یرده، نه برای لاینت، یا تعبیر تعلیل برای غیر مختصف به واجب است، فرق نمی کنه. تعبیر برای هر کدوم بگیرید اشکال نداره. بله، غیر مختصف به واجب است. چرا این دو تای اول غیر مختصف به واجب است؟ زیرا عدم ترکب، ببینید خاصه رو عدم ترکب میگیره نه امتنای ترکب. فإن عدم ترکب من الاجزاء یک، خاصه اول، و عدم کون واجب تعالی جز ان غیره دو، خاصه دوم. این دو تا خاصه یتحققان فی غیر واجب تعالی جان. خب پس این دو تا خاصه مختص به خدا نیستند، بنابراین ایراد میشه غیر از خاصه اخیره رو چرا خاصه گفتید؟ جواب میدیم که مرادمون از خاصه لازم است، لازمی که در واجب تعالی خاصه نامیده میشود ولو خاصه نباشد. اینطوری داره توضیح میکنه ایشون. خب این توضیح توجه میکنه خیلی کامل نیست، لذا برمیگرده میگه او تقول، او تقول همون که پاوردی گفته اصلا بر اعمیست، یعنی جواب دوم شروع کرده. یا از خواص واجب قصد میکنیم لازم را، لوازم وجوب رو به این بیانی که گفتیم، یا این چنین میگویی یا نقول ما هو به خواص الواجب عدم ترکب نیست، امتناع و ترکب من الاجزاءه، نه عدم ترکب که در غیر واجب تا حالا معطل میشه، بلکه امتناع ترکب که اختصاص به واجب تا حالا داره. این اولین خاصه. دومی و امتناع الکونه جز ان من غیره، ممتنع است که خدا جز غیرش باشد، در بقیه ممتنع نیست، فقط حاصل نشده ولی در واجب تا حالا ممتنع. و ذالکه، یعنی این امتناع، چه در اون خاصه اول چه در خاصه دوم، لا یتحقق فی غیر الواجب تعالی. پس خاصه اول خاصه است، خاصه دوم خاصه است، همونطور که خاصه سوم خاصه است. خاصه سوم از اول مشکل نداشت، همونطور که خاصه سوم خاصه است، این دو سری هم خاصه است. پس لازم نیست ما خواص واجب رو تفسیر کنیم به لوازم واجب، بلکه خواص رو خواص میگیریم. و هی ثلاثتون، یعنی خاصه ها سه قسمند، سه تا خواسته برای واجبه که اشاره شد. و یه سلافتون که یلزم به انتفاع کل منها امکانو، هر یک از این ستا منتفی شود امکان اون موجود لازم می آید. هر کدوم از این سه خواسته نباشد دیگه واجب الوجود نیست، ممکنه بسیده. اولین خواسته امتناع و ترکبه، توجه کنید که امتناع رو ذکر می کنه، دیگه عدم رو ذکر نمی کنه. و الیها اشار مصنف به قولش گفته و یستحیل و صدق و ذاتی، ذاتی یعنی وجوب ذاتی، و یستحیل و صدق و ذاتی علی المرکب، محال است که وجوب ذاتی یعنی واجب ذات بر مرکب صدق کند. مرکب نمیتواند واجب ذات باشه، مرکب حتما باید ممکن باشه. ای یمتن او کون المرکب واجبن ذات، مرکب نمیتونه واجب ذات باشه. چه نوع مرکبی؟ مرکب از اجزای مقداری یک، مرکب از اجزای خارجی دو، مرکب از اجزای ذهنی رو فعلا میبینید مطرح نمی کنه، بعدن هم تصریح میکنه که نباید مطرح کرد. الان خودش مطرح نمی کنه، بعدن هم تصریح میکنه که فعلا نباید مطرحش کرد. اجزای مقداری اجزایی هستند که با همدیگه از نظر حقیقت متشابهن، با کلشون هم متشابهن، مثل اجزای خط. اجزای خط هر کدوم از این اجزا خطن، مجموعشون هم خط. پس اجزای مقداری اجزایی هستن که هم خودشون با هم از نظر حقیقت متشابهن، هم با کلشون متشابهن، در خلاف اجزای دیگر. اجزای دیگر اینطور نیست، ماده و صورت دو تا شدن، هر دو با هم متشابه نیستن، مخالف هستن، هر دو با کل متشابه نیستن. فقط اجزای مقداری است که حقیقت اجزا در اون اجزای مقداری، حقیقت اجزا با هم برابر و اجزا با کل هم برابر. در اجزای خارجی، اجزای خارجی منحصر است به ماده و صورت، منحصر است به ماده و صورت. اون وقت اینطور میشه، مرکب ما یا مرکب است از ماده اجزای مقداری، یا مرکب است از اجزای غیر مقداری یعنی ماده و صورت. هر کدوم که باشد در مورد خدا ممتنعه. خدا نه اجزای مقداری دارد، چون مقدار از خصوصیات ماده است و خدا اصلا مقدار نداره تا اجزا داشته باشه، و هم نه اجزای مادی دارد، یعنی اصلا حیولا و صورت. چرا اجزای مادی ندارد؟ چون دقت کنید، میخوام این فکر رو بخونم. این یمتن آکان و مرکبه بازمان بزاد، چه مرکب مرکب از اجزای مقداری باشد کل بایید، من مثال به خط زدم ولی ایشون مثال به حجم میزنه، مثال به کسم میزنه، فرق نمیکنه. کسم هم اجزایش اجزای مقداری هم، یعنی اجزا با هم دیگه از نظر حقیقت دستان هم و همه اجزا با کل هم میشن. بله در جسم دیگه در رنگ و اینا ممکنه مختلف باشن، در حقیقت از میکنه در حقیقت با هم یکسان هم، ولی ممکنه در چیزا دیگه من فقط داشت باشه یه قسمت از جسم سیاه باشه یه قسمت سفید باشه، ولی حقیقت این جسم و حقیقت این جسم نیست. مگه شما دو جسم ناهمسان رو کنار هم چسبونده باشید که این جسم واحد نیست؟ این در واقع دو جسمه. ما بحث اون در جسم واحده. جسم واحد رو اگه بخوام تقسیم کنیم تقسیمش اجزای مختلف هم داریم که گفتم همه اعضا با کل یکسان، نه در مقدار، در حقیقت. در مقدار که یکسان نیستن، در کیفیت هم یکسان نیستن، در خارجیات یکسان نیستن، در حقیقت یکسان هست. یعنی حقیقت این جزء جسم است، حقیقت اون جزء هم جسم است، حقیقت کل هم جسمه. همه دارای ماده و صورت جسمی هست، صورت نوعیشون هم یکیه. از که هم وجه صورت نوعیشون فرق داشته باشه یه جسم نیست، در واقع دو جسم به هم چسبونده است. بله اولا یا اجزا اجزا مقداری نباشن که جسم المرکب من الهیولا و سوده. اما چرا واجب تعالی مرکب نیست؟ چرا واجب تعالی مرکب نیست و ممتنع از مرکب باشد؟ دلیلش آسونه، اشاره بکنه. ببینید اگر ما وجودی رو محتاج کردیم نه ماهیت، اگر وجودی رو محتاج کردیم اون وجود دیگه نمیتونه واجب باشه. الان ما میخوام کاری میکنیم که وجود رو، اگر وجود رو محتاج کردیم اون وجود دیگه نمیتونه واجب باشه. ما الان میخوام کاری بکنیم که اگر واجب تعالی مرکبه وجودش محتاجه. فقط اون چطوری وارد میشیم؟ میگیم جز باید باشد تا کل ساخته شود، جز باید باشد تا کل ساخته شود، کلم باید باشد تا وجود بگیرد. پس وجود احتیاج دارد به کل، کل احتیاج دارد به جز، بهرن وجود احتیاج دارد به جز. اگر ترکیبی حاصل شد وجود میشه محتاج. اول کل رو که ماهیت هست، ذات هست، محتاج میکنیم به اجزا، بعدن وجود رو هم محتاج میکنیم به ماهیت، قهرن وجود محتاج میشه به اجزا. احتیاج که آمد وجود از وجود میفته، دیگه نمیتونه واجب باشه. پس اگر موجودی واجب بود حتما باید مرکب نباشه، و الا اگر ترکیب داشت احتیاج خواهد داشت، احتیاج هم با وجود سازگار نیست، امکان پیدا میشه. و جالب این که واجب تعالی نمیتواند مرکب باشد از اجزا به خاطر این است که لان کل مرکب کذالک، این کذالک خبر نیست، صحابه احساس خبره، کذالک صفته. هر مرکب چنینی، یعنی مرکب از اجزای مقداری یک، مرکب از اجزای خارجی مثل ایورا و صورت دو، هر مرکب چنینی احتیاج دارد فی تقوم هیال الاجزا. مرکب ذهنی رو داره خارج میکنه، اونو بعدا میگه احتیاج نداره، اونو بعدا میگه احتیاج نداره. تو ذهن شما چیزی ساخته میشه که اون ذهنیتون احتیاج داره، اون وجود خارجی که خدا احتیاج نداره. برفرض برای خدا جنس و فرس درست کنید، ذهنتون داره درست میکنه. خب یه موجودی جزئیاتون تصور شده، اون دارای جزء جنسی و دارای جزء فرسی، اون که خدا نیست، اونی که بیرون از جنس داره نفس کنه که جزء ذهنی با این بیان ایشون رفع نمیکنه، باید بیان دیگه رفع میکنه. و جالبه لان کل مرکب این کذالک، هر مرکب چنینی که اجزای مقداری دارد یک و اجزای خارجی دارد دو، صاحب احتیاج فی تقوم هیال اجزا. خود مرکب احتیاج به اجزا داره، فعلا بحث از وجودش نکرده، میگه مرکب احتیاج به اجزا داره، ولی وجود موقوف است به تقوم، یعنی مرکب باید قوام پیدا بکنه تا وجود بیاید. پس وجود احتیاج داره به این متقوم، متقوم احتیاج داره به اجزا، بنابراین وجود احتیاج پیدا میکنه به اجزا. لان مرتبه تقرر، مرتبه تقرر که مرتبه کل ماهیت است، مقدم است بر مرتبه وجود چنان که قبلا گذشت. پس مرتبه کل ماهیت مقدم است بر وجود، مرتبه جز هم که مقدم است بر کل ماهیت، قهرن مرتبه جز مقدم می شود با یه واسطه بر وجود. فکل مرتبه یحتاج الى اجزایی فی الوجود، در وجود احتیاج به اجزا پیدا می کنه. چون همونطور که عرض کردم هر وجودی متوقف است بر تقوم ماهیت، تقوم ماهیت متوقف است بر اجزای ماهیت، و به تعبیر دیگه اجزای ماهیت مقدم هم در تقوم ماهیت، تقوم ماهیت مقدم است بر وجود، و قهرن اجزا مقدم هم بر وجود، یا بفرمایید وجود متوقف هم بر اجزا. و چنین اگر این توقف آمد احتیاج میاد و احتیاج آمد دست از جمله انکار. پاورقیتون این مطلب رو به صورت قیاس مرکب ذکر کرده و بسیار جالبه، مراجعه کنید مطلب بهتر روشن میشه. البته مطلب روشن شد، چیزی باقی نمونده انشالله، ولی بهتر روشن میشه و لسان منطقی و اصطلاحی بیان میشه.